ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سعد حریری از فرانسه رهسپار مصر شد. ایران از دعوت رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی برای سفر به پاریس خبر داد. و قاسم سلیمانی در پیامی به آیت الله خامنه ای پایان رسمی داعش را اعلام کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی از او دعوت کرد برای شرکت در نشست بین‌المللی آب و هوا اواخر آذر ماه آینده به پاریس سفر کند. این مکالمه تلفنی در حالی انجام شده که مقام‌های ایران و فرانسه یکدیگر را به نگاه جانبدارانه در منطقه متهم کردند. بنابر گزارش‌ها در این گفتگو آقای روحانی بدون نام بردن از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است ماجراجویی‌هایی که در منطقه از جانب برخی شاهزادگان کم تجربه انجام می‌گیرد به ضرر کل منطقه است. حسن روحانی در این گفتگو همچنین حزب الله را دارای محبوبیت فوق‌العاده نزد ملت لبنان معرفی کرد و گفت که سلاح‌های حزب الله صرفاً دفاعی است. عربستان سعودی ایران را متهم به بی‌ثباتی و دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کند و همچنین خواستار خلع سلاح حزب الله شده است. در همین حال سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز سه‌شنبه از فرانسه رهسپار مصر شد. در مورد اهداف این سفر هنوز توضیحی داده نشده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان اخیراً در جریان سفر به عربستان سعودی ضمن حمله شدید به ایران و حزب الله لبنان به طور ناگهانی از مقام خود استعفا داد. میشل آون رئیس جمهوری لبنان این اقدام را خلاف قانون و غیر قابل پذیرش دانسته است. پس از چندین روز گمان زنی درباره وضعیت آقای حریری در عربستان و تحت فشار بودنش در آن کشور، روز شنبه او به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از عربستان به پاریس رفت و با رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. سعد حریری پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت در روز استقلال لبنان 22 نوامبر برابر با اول آذر ماه به کشورش باز خواهد گشت و پس از دیدار با میشل آون موضع سیاسی خود را اعلام خواهد کرد. اما در ایران سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پیامی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش اعلام کرد و آنچرا که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت سازی خواند را به آیت الله خامنه ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. ده‌ها تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در سال‌های اخیر در سوریه و عراق کشته شدند. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا شکل گرفته و عملیاتی شده است. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقادهای آمریکا مواجه بوده است. اما در 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر به تهران رفته با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات روبرو شده است. آنطور که خانم فروهر در وبسایت شخصیش خبر داده، حدود 2 هفته پیش هنگام ورود به ایران پاسپورتش در فرودگاه ضبط شده و پس از مراجعه به نهاد ریاست جمهوری به او گفته شده است که شنبه آینده 4 آذر باید به دادگاه مراجعه کند. پرستو فروهر در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که وی به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده است.
قضیه دادگاه مدتی است که ادامه داره. سال گذشته هم که من برای برگزاری 18 سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست. اونجا به هر صورت قاضی تحقیقی بود. شاکی من هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست و 2 اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. و خب مصداق‌هایی که آورده بودند واقعا در مورد هیچ کدوم از این اتهام‌ها صادق نبود. هم وکیلم هم من در چندین نوبت توضیحاتی دادیم، بعد لایحه‌ای نوشتیم و تمام پرسش‌هایی که شده بود پاسخ دادیم و امیدوار بودیم که واقعاً پرونده‌ای که مبنای صحیحی نداره دیگه لااقل بسته بشه. بعد از مدتی منتها متاسفانه با خبر شدم که پرونده رو با همون دو اتهام به دادگاه انقلاب فرستادن، شعبه 28، و زمان محاکمه تعیین کردند که در روز 4 آذر خواهد بود. در این فاصله‌ای که آمدم به ایران، بر اساس حق قانونی که دارم به همراه وکیلم دوبار رفتم برای خوندن اون پرونده و واقعا بسیار متاسفم که در این پرونده اون چه که هست بیش از هر چیزی جنبه تبلیغی و تند زبان تند و مواردی که واقعا برای هیچ کسی فکر نمی کنم در این سرزمین جرم باشه، برای من جرمه.
در پرونده که شما بهش اشاره کردین، بر اساس چه مدارک و شواهد و یا اظهارات شما این اتهامات به شما وارد شده؟
مثلا در مورد این که من میام به ایران برای گرفتن سالگرد، این رو با چنان لحنی نوشتند که انگار این جرمه، یا این که نوشتند که من با تحلیل سیاسی کشته شدن پدر و مادرم دستگاه امنیتی رو محکوم به این کار میکنم، در صورتی که دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات خودش سالها پیش اطلاعیه داده که مأمورین این وزارت خونه قتل ها رو انجام دادن. مواردی شبیه اینه و در واقع اون چه که من به عنوان کسی که این پرونده رو خونده به نظرم میاد اینه که قصد اینه که این صدا خاموش بشه، نه چیز دیگری، برای اینکه آنچه که میگن هیچ کدومش مصداق جرم نیست. نقد پرونده قتل پدر و مادر که نمیتونه در یک مملکتی جرم حساب بشه. پافشاری روی حق بزرگ داشت برای اونها که نمیتونه جرم حساب بشه، یا کارهای هنری که من کردم در جای دیگری نمایش داده شده، یعنی واقعا مصداقی نداره همه اینها. منتها آنچه که هست فرسایش عصبی داره، نوعی از آزردگی در آدم پدید میاره که به چه دلیل بایستی بهای چنین سنگینی برای دادخواهی قتل فجیع پدر و مادرم من بپردازم.
خانم فروهر، شما در وبسایت شخصیتون گفتین که مسئولان برگزاری مراسم سالگرد و با شرط و شروطی اجازه‌شو دادن. این شرط و شروط ها چی هست؟
گفتند الان چند سالی است، فکر میکنم از زمانی که واژه اعتدال در این مملکت باب شده باشه، میگند که شما بله البته حق دارید در فضای خصوصی و شخصی خودتون، حق دارید که مراسم بزرگ داشت بگیرید برای پدر و مادرتون، اما ضد انقلاب سوء استفاده خواهد کرد، افراد مسئله دار خواهند آمد، همون حرف های مبهمی که بسیار حالت تبلیغی داره و هرچه که من سالهاست اصرار میکنم که بگید مصداق اینها آخه ضد انقلاب، بالاخره بایستی یه تعریف حقوقی داشته باشه چیه قضیه، یا میان سوء استفاده میکنند یعنی چی. به هر صورت حالا تمام اینها گفتند که آنچه اگر که چنین سوء استفاده ای بشه و حرفی زده بشه و کسانی بیان چیزی بگند و چیزی رو زیر سوال ببرند و یا هر چیزی، همه اینها مسئولیت شما خواهد بود و پروندهتون سنگین خواهد شد، ولی مجازید که مراسم بگیرید. برای اینکه ما بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم و قفل این ممنوعیت بشکنه، این بزرگ داشت در این روز برگزار بشه بدون اینکه آنچه که تهدید کردند سنگین شدن پرونده من اتفاق بیفته، به جای 1 سکوت 2 سکوت کنیم به یاد داریوش و پروانه فروهر، به یاد زندگی پربارشون، به یاد قتل فجیعشون، برای ادای احترام به خاطره اونها و به امید پیش برد دادخواهی.
پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر بود که 19 سال پیش والدین او در خانه خود به قتل رسیدند. بعدها وزارت اطلاعات اعلام کرد که این کار توسط گروهی از کارمندان و مقامات بلندپایه این وزارتخانه انجام گرفته است. اما 10 روز از مرگبارترین زمین لرزه سال 2017 میلادی در ایران می‌گذرد. با گذشت این روزها همچنین اعلام شده که حدود 15,000 ساختمان به طور کامل یا جزئی تخریب شده است. همکارم آرش حسنی در گفتگو با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری موکریان در کردستان که در منطقه حضور دارد از وضعیت آسیب دیدگان زمین لرزه پرسیده. آرمان غفوری:
چند روز هوای بارشی منطقه زلزله‌زده رو گرفته. دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم. وضعیت خیلی وخیمه. تقریبا 99% هم روستا هم شهرستان ها تحت پوشش قرار گرفتن. چادر بهشون دیم از کمپین ها. دولت هم تا حدی کمک کرده، ولی دیگه واقعا باید دولت به فکر ساختن سرپناهی باشه برای این آوارگان.
آقای غفوری، وضعیت بهداشتی چطور هست؟ چون به هر حال الان نیازها متفاوت شده. تو خبرها بودش که شماری از کانکس هایی که حمام های صحرایی هست و واحد های بهداشتی صحرایی هست به منطقه ارسال شده. چقدر کم بوده این امکانات وجود داره و چقدر این کانکس ها و این حمام های و واحد های بهداشتی موقت رسیده به منطقه؟
متاسفانه از لحاظ بهداشتی هم بررسی کنیم، اینم خودش یه بحران بزرگه. چون واقعا یه محله تقریبا شاید بگیم 1,000 نفر باشه، برای هر 1,000 نفر یک کانکس گذاشتن واسه تشویق سرویس بهداشت، واسه حمام و واسه سرویس بهداشتی کلن. خیلی وضعیت وخیمی داره. همینجوری از لحاظ بهداشت رعایت نشده، یعنی سازماندهی نشدن از لحاظ بهداشتی. بیمارستان صحرایی داری ولی خب نمیرسه بهشون. ما الان شهر رو تماشا کنیم، پر از آشغال. این آشغال هم خود به خود بیمار میاره. متاسفانه سازماندهی نشده.
آقای غفوری، واحدهای اداری چطور؟ اونها مشغول به کار شدن مثل مدارس یا مثلا بانک ها یا واحدهای اداری دولتی که خدماتی رو باید ارائه بکنند، اونها آغاز به کار کردند یا اینکه همچنان تعطیل هستند؟
ادارات دولتی کاملا هنوز باز نشدن. کلیسای موقت رو گذاشتن واسه بانک ها. مدارس که هنوز باز نشده، بعضی از مدارس تخریب شدن، مساجد همینطور. اداره های دولتی نه، باز نشدن، هنوز از کار نشدن.
و بالاخره آقای غفوری، در خبرها داشتیم که شماری از ساکنان در چادرهایی که برای اسکان موقت زلزله زده ها تهیه شده با مشکلاتی از قبیل گاز گرفتگی یا برق گرفتگی روبرو شدن، چون به هر حال از وسایلی استفاده میشه برای گرمایش که وسایل مناسبی برای گرم کردن چادرها نیست. چقدر این خبرها واقعیت داره و آیا آماری از تلفات یا آسیب دیده ها از این موارد رو داریم؟
متاسفانه اینم خودش یک معضل بزرگه. بله، برای نمونه همین دیروز رفتیم سر زدیم بازرسی کنیم، یه چادری بود، 2 خانواده توی یه چادر بودن. یه سیمی آورده بودن داخل، زغال ریخته بودن برده بودن داخل چادر، در حال گرم کردن خودشون بودن دیگه، شب خوابیده بودن، گاز گرفته بودشون، گاز همون زغال. البته در روستا هم داریم، در شهرم داریم دچار گاز گرفتگی شده، ولی آمارها خیلی کمه. خب نباید اینا پیش بیاد، باید هر چیزی تر به فکر سرپناهی واسه این آوارگان بود.
آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری موکریان در کردستان بود و از آخرین وضعیت آسیب دیدگان زمین لرزه غرب ایران گزارش میداد. و به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من یه سوال، یه چند روز ذهن منو مشغول کرد راجع به این جمهوری اسلامی و حرفای صد من یه قاضی که میزنن. اینا میگن که ما در سوریه و در یمن حامی مظلوم هستیم. حالا تو سوریه که لشکرکشی کردن میگن مستشاری کار میکنیم، در یمن هم که میگن ما معنوی از حوثی ها داریم دفاع میکنیم. سوال من اینه، اگر در زمان انقلاب ایران، موقعی که حالا اون که اسمشو من انقلاب نمیذارم میگم شورش علیه حکومت رسمی، مردم تو خیابونا ریخته بودن، اگه همون موقع آمریکا یا هر کشور دیگه ای میخواست حمایت معنوی به همین شکلی که آقایون دارن الان از بشار اسد و حوثی‌های یمن میکنن میکرد، و اگر میومد و میزد و میکشت و میبرد، اون موقع این آقایون جوابشون به افکار عمومی دنیا اون موقع چی بود؟ آیا اون موقع هم همین حرفایی رو که الان میزنن و تو دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشه این حرفا رو میزدن، یا اینکه نه از اون یکی حرفایی میزنن که الان اونوریا دارن میزنن؟
لطفا این خبر پوشش بدین این یه تیم قدیمی و ریشه دار هست، تیمش هم موشک نوشهر که الان زده نماینده مازندران. بعد خدمت شما هستم که من یکی از کادر فنی این تیم هستم. چند وقته که حقوق ما رو ندادن، 6 ماه که ما رو اسیر کردن تو این شهر.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم.